بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه این سی نوت تاریخ 21/2/1394
خدا ان شاء الله حل کنه. از ایشون هم باید سوال کنیم کجا بوده اید؟
کربلا.
اینجا؟ آه تقنبلا ما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در بحثی که دیروز محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم، گفتیم دو فرع و دو موضوع مورد بحث مرحوم سید قرار گرفته، نسبت به طلای مذاب یا هر فلزی که حالت ذوبان پیدا کند. یکی مربوط به اونجاییست که قبل از ذوب شدن متنجس باشد و بعد حالت ذوبان پیدا کند، و فرض دوم مربوط به اونجاییست که قبل از ذوبان متنجس نبوده، بعد از این که ذوبان پیدا کرد یا آب روش ریخته شد یا در آب متنجس، یعنی آب متنجس روی اون ریخته شد یا در آب متنجس قرار گرفت. این دو تا فرض ما بود که مرحوم سید ملاحظه فرمودید نظر مبارکشون در هر دو فرض این بود که هم ظاهر متنجس می شود و هم باطن، و تنها ظاهر است که قبول تطهیر می کند، و اگر دوباره هم ذوب بشود ایشون فرمودند که ولو شما از اول طاهر کرده باشید ظاهر را، ولی به خاطر قلب و انقلابی که پیدا می کند برای مرحله بعد دوباره این ظاهر متنجس می شود و نیاز به تطهیر دارد. منتما عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این دو فرض آمده دو مقام بحثی را به اون اختصاص داده است. نسبت به فرض اول که از اول متنجس بوده و بعد ذوبان پیدا کرده، دو فرض آمده مطرح کرده که من دیروز اجمالا محضر دوستان فاضلمون عرض کردیم. حالا برای اینکه یک یادآوری هم بشود عرض میکنیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرض اولشون این بود که ما بعد از این که این حالت ذوبان پیدا کرد و حالت انجباد پیدا کرد، ما علم پیدا میکنیم که این اجزاء ظاهریه همون چیزی است که قبل از عرشبت ذوبان متنجس بوده، چون فرض بر این است که این فلز قبل از ذوبان متنجس بوده. الان هم که ذوبان پیدا کرد، ظاهر این به اصطلاح شمش ذوب شده ما علم پیدا میکنیم این همون متنجس قبلی است. خب اگر این باشه حکم به چی میشود؟ ایو الفضلاء المعاصرین وظیفه چیست؟ تطهیر. نجس هست و وظیفه تطهیر. این یه فرض بود. فرض دوم شک بود که آیا این بعد ذوبان، یعنی حالا که متنجس بود شمش طلا و ذوبان پیدا کرد و طبعا قلب و انقلاب درش حاصل شد، این ظاهرش مثل فرض اول نیست که من علم داشته باشم که این همون نجس قبلی است تا الانم حکم بکنم به نجاست و در نتیجه تطهیر کنم. نه، شک دارم که آیا این با قلب و انقلاب عرشبت خدمتشون که پاک شده، یعنی اون لایه داخلی آمده رو که در نتیجه پاک باشه، یا نه نجس هست همچنان. فرض شک هست. آیا در فرض شک ما نسبت به این ظاهر چه حکمی میتونیم بکنیم؟ چی جان؟ نه، قاضی طهارت اینجا جاری نکردیم. قاضی طهارت نسبت به ملاقی جاری کردیم، چون دیروز هم این فاضل معاصرمون بعض در گلایه که نه اما درخواست که آقا این بحث ملاقی مفصل بود، شما بهش اشاره نکردید خیلی. بله، منم میدونم مفصل بود، منتها در اصول مکرر بهش پرداخته شده که ما ببینید الان دو طرف ماجرا داریم، یکی ظاهر این فلز، یکی باطن این فلز بعد از ذوبان به انجماد، درست آقا؟ یکی هم دست من که ملاقات کرده با این. سوال این است حکم ملاقی چیست؟ حکم ارچون این ظاهر چه شکلی؟ خب ما اول حکم ملاقی را عرض کردیم، ملاقی را حکم به پاکیش کردن یا از باب قاضی طهارت یا از باب استصحاب. قاضی طهارت معناش این است که هر چیزی که ما شک کنیم آیا پاک است یا نجس، قاضی طهارت دیگه پاک است. علاوه بر این نکته تکمیلی که دیروز نگفتم برای این بزرگوار عرض بکنم، در رابطه با ملاقی میگن این از اطراف علم اجمالی نیست، این شبهه بدیه است که آیا پاک است یا نجس، از باب شبهه بدیه حکم میکنم به این که ملاقی پاک. اما این دو طرف ماجرا، ظاهر و باطن، از اطراف علم اجمالی است و چون از اطراف علم اجمالی است ما نمیتوانیم اصل جاری کنیم، یعنی حکم به طهارت بکنیم، چون معارض دارد و چون معارض دارد پس اجرای اصل ممکن نیست. الا ان یقال، الا ان یقال چه بود؟ که گفته شود از اون باب، یا بگیم یک طرف از تحت قدرت مکلف خارج است، یا از باب این که از محل ابتلا خارجه، که این را این شکلی مطرح کردن و در نتیجه ما مثلا این ظاهر را حکم به طهارت بکنیم، اصل در جاری کنیم به اعتباری که اون طرف ماجرا از محل ابتلای ما بیرونه، همطور که آقا فرمودن، همطور که شیخ انصاری راجب اون روایت هم توسط کردن به خارج انا و زر، که اگر احیانا بنده یا شما یا هر کسی خون دماغ شد و بعد با یه فشاری خواست این خون دماغ را برزه بیرون، به قطعات صغیر و ریزی تبدیل شد، ظرف آبم اونجاست، من شک میکنم که آیا این تو ظرف افتاد یا بیرون، هرچند نگاه کردم تو ظرف خبری نیست. پس دو طرف علم اجمالی، یکی داخل ظرف، یکی بیرون ظرف. چون بیرون ظرف از محل ابتلای ما خارجه، به اون روایت سیه علی ابن جعفر تمسک کردن و در نتیجه مسئله حل میشه. این در حقیقت نسبت به این دو مقامی که نسبت به مقام اولی که مرحوم آیت الله خویی نسبت به فرض اول مطرح کردن. پس فرض اول کجا بود ای الفضلا؟ اونجایی بود که این شمش فلز ما، طلای ما قبل از ذوبان متنجس بود و بعد ذوبان پیدا کرد، حالا به هر شکل احتمال تنجس دادیم. مرحوم آیت الله خویی دو فرض مطرح کرده بودن، یه فرض علم پیدا میکنیم که بعد الانجماد این همون نجاست قبلیست، اینجا یه فرضم شک داریم، اونجایی که علم داریم همون نجاست قبلیست طاهرش میکنیم به تمام، اونجایی هم که شک داریم از اطراف بفرمیدا علم اجمالیست به حسب ظاهر نمیشود اصلی کرد، مگر این که تمسک پیدا کنیم به این که یک طرف از محل اطلاع خارج. این بخش اول فرمایش مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. بفرمید. چی؟ چی؟ حالا اون یه بحث میدونم
داخل امارات این نوبت با اصول عملی نداره، این مبنا که مبنای توفانی درست میشه که اینا
علا کل عالم را سیره ای که ما در بین علما میبینیم فقهامون اصولیمون این شکلی استدلال میکنن، حالا دیگه جایگاهش کجاست یا کجا نیست عملا تمسک میکنن. بله فرمایشتون رو من قبول دارم که تا زمانی که ما دلیل داشته باشیم نوبت به اصول عملی نمیرسه. الاصل و دلیل و حیث الله دلیل. این تا اینجا تمام شد. مسئلتون اخرى، اگر احیانا این ظرف فلزی که ما ظاهرش رو طاهر کردیم درست طبق هم فرض اول که الان مرحوم آیت الله خویی بیان کردن، هم فرض دوم نسبت به اون اصل مسئله که قبلا متنجس شده و بعد زبان پیدا کرده، اگر اونی که متنجس شده عرشبت خدمتون ما آمدیم طاهر کردیم، بعد از این ظرف هم استفاده کردیم، مهمونی دادیم، مهمونی رفتیم، خوردیم، بردیم، هرچی بود، این استهلاک پیدا کرد، این ظرفی که از طلا بود، از نحاس بود، از هرچی بود، این حالت استهلاکی که پیدا شد و باطن اون ظاهر شد. ما تا الان نسبت به ظاهر چه معامله اینی کردیم بعد از تطهیر ای الفضلاء المعاصرین؟ تا الان اگر یه لایه از این کنار رفت و باطن اون آمد ظاهر شد، عرشبت یعنی اجزاء داخلی ظاهر شد، و سوال این است که اینجا چه حکمی دارد؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماید اینجا هم الکلام و الکلام، یعنی چه الکلام و الکلام؟ احسن، اگر علم داریم که این عین همون نجس هست، بنابراین باید اینجا رو هم چکار کرد و طاهر کرد و دیگه از این به بعد استعمال کنیم تا یه ورق دیگری برگرده بگرنی این حکم فاکش مون. و اگر هم شک کردیم معنای شک هم برمیگرد دو طرف علم اجمالی، شک داریم که آیا این لایهی که کنار رفته اونی که الان ظاهر شده متنجس هست یا متنجس نیست، میگیم یک طرف علم اجمالی اینه، یک طرف علم اجمالی هم اون باطن هست. اینجا اگر گفتیم یک طرف از محل ابتلا بفرمایید خارجه، طبعا اینجا حکم پاکی جاری میکنیم، و اگر اصل اینجا یعنی از محل ابتلا خارج شده رو جاری نکردیم، اجرای اصلا در هر دو طرف امکان پذیر نیست. خب اما مقام دوم، عرض کردم مرحوم آیت الله خویی چند مقام بحث کرده؟ آقا دو مقام، یک مربوط به اونجایی که این شمش طلای ما ایو الفضلا فلز ما از اول متنجس بوده و بعد ذوبان پیدا کرده، این طلا افتاد تو نجاست شمش، بعد ما بدون اینکه اینو طاهر کنیم انداختیمش تو کوره برای ذوبان. خب این فرض اول بود که کل بحثای قبلی راجع به این بود و پروندهش بسته شد. اما مسئلتون، اگر این شمش طلای ما پاکه، ما حالت ذوبان بهش میدیم یا آب متنجس روی اون میریزیم یا در آب متنجس قرار میگیرد. سوالی که در اینجا مطرح است اینه که چیکار باید بکنیم؟ مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ادعی چنین گفتن یا یمکن ان یقال، که آقا به صرف این که این شمش طلای ذوب شده با آب متنجس، بعضی دوستان عمیقا به فکر جای دیگه هستن، من خواهش میکنیم اجلال نزول بفرمایید از کنار فرشتگان یک کمی با ما هم صحبت بشوید، چون میدونم سرگرم مکالمه و مکاشفه با فرشتگان هستی. بله کمی تأمل بفرمایید، قیافه را که من نگاه میکنم اصلا اینجا نیستن هیچ، البته نه همه ها، بعضی بله. میگه بعضی گفتن که به محض اینکه این طلای نجس نبوده و ذوب شده الان که با آب متنجس ملاقات کرد، آقا این تو تمام اجزای اون ظاهره و باطنه آب متنجس نفوذ پیدا میکنه، پس در نتیجه ما با صحنه مواجهیم که این آب نفوذ کرده. میگیم با چه ادعایی حرفو زدن؟ میگه یه ادعاییست که دیروز آقای ملایی مطرح کردن. اون ادعا چیه؟ میگن این طلای مضاف، این فلز مضاف حکم ماء مضاف را داره، حکم مایعات داره، که تو اگر شیر که از مایعاته، روغن که از مایعاته، یه جای این روغن متنجس بشه و کلش حکم به بفرمیدا تنجس میکنیم، این فلز مذاب حکم ماء مذاب، حکم مایات را داره و در نتیجه به محض اینکه یه گوشش متنجس شد تا آخر رفته. این یه وجه برای اثبات این مطلب که حالا که این فلز مذاب با آب متنجس برخورد میکنه پس کل اون متنجس میشود، میگن چون حکم آب مذاب داره و حکم مایات داره. ادعای دومی که مطرح کردن این است که گفتن نه آقا، به محض اینکه ما نمیگیم حکم آب مضاف را داره، نمیگیم حکم سایر مایات را داره، خاصیت آب این شکلی است، چون اینم ذوب شده است، خاصیت این شکلی است که به محض اینکه آب باش برخورد میکنه آب تو تمام اجزا اون نفوذ پیدا میکند، نه از باب اینکه یک جزش اگه متنجس شد مثل آب مضاف همش متنجس میشه. این ادعای دوم میگه، اون ادعای اول ما نمیگیم، ادعای دوم میگیم نه آقا، آب به کل جزء منه نفوذ پیدا میکند. اینم دو ادعا، خروجی این دو تا ادعا چی میشود؟ این است که اگر طلایی متنجس نبود، ذوب شد و شما در آب متنجس قرار دادید یا آب متنجس رو این ریختید، حکم بکنیم به این که کل اون متنجس شده است، یا از باب حکم آب مذاب، یا از بابی که آبی که روی این ریختی میشه در حال مذاب بودن بفرمایید سرایت میکند به کل ماجرا. خب این عرض شد خدمتون فرمایش این یمکن ان یقاله، ولی مرحوم آیت الله خویی این را نمیپذیرند. جواب آقای ملایی را اینطوری میدن که ما هم دیروز جواب دادیم منتها پشتوانه نداشتیم، امروز پشتوانه پیدا کردیم. جوابی که ما به آقای ملایی دادیم، نه آقا، حکم این فلزاتی که زور میشن ربطی به آب مضاف و مایعات و اینها ندارن. آیت الله خویی هم اتفاقا همین میگه در رد ادعای اول، میگه چه ربطی بین هم، نه خیر، از ادله آب و مضاف و مایات شیء اون و این شیء مضاف شیء اون آخر. این یه مطلب. عرض شد خدمت شما بین که حتی ایشون یه مثال میزنه که قبلا هم گفته بودیم و دیروزم من یه اشاره کردم، زنبق جیوه به قول آقا درستم هست، زنبق یا جیوه قبلا هم گفتیم اصلا جنسش بگونه است که چیزی را تحلیل نمیگیره تا بتواند درش نفوذ پیدا کنه، ممکنه زوم هم بشود ولی چیزی روش نمیمونه، مثل این که سر میخوره اصلا نمیمونه روش، حالت اینطوریست. پس این الزامی ما نداریم که هر چیزی که حالت بفرمایید مایع داشت یعنی مذاب شد الزامن چیزی بتواند در اون نفوذ کند، که حالا یا شما بگید حکم مذاب دارد یه جاش که متنجس شد تا آخر بفرمایید متنجس است. اما وجه دوم هم ایشون رد میکنن، با این بیان رد میکنن. وجه دوم چه بود برای ادعا؟ آب، گفتن آب به محض اینکه شما بریزید این آب نفوذ پیدا میکند و تا آخر خط این آب میرود. ایشون میفرماید این حرفا نیست، بلکه دیروز این آقا فرمودن، حالا ببینیم کمی تأمل کنیم، البته نیاز به تأمل دارد، فرمایش آیت الله خویی اینه، میگه نه آقا، آب که ریخته شد این آب اتفاقا کمک میکند به انجماد این شیء مذاب، نه این که خودش راه را باز کند که این آب به جای جای آن بفرمایید نفوذ پیدا کند. نهایت چیزی که ممکنه اتفاق بیفتد ظاهر این حالت تنجس پیدا بکند، اما این که آب به کل این شیء مذاب نفوذ پیدا کند این وجهی نداره. این فرمایش ایشونه. حالا اگه نقدی بر این فرمایش به ذهنتون میرسه میتونید مطرح کنید. ایشون اینو میگن، میگن الان این طلا ذوب شده تو این زر، این آب هم شما میریزید، میگه این آب خاصیتش اینه که این را حالت انجماد بهش میده، نه این که راه را باز بگذارد. علاوه بر این که یه نکته دیگری مطرح کردن بعضی از بزرگان، میگن موقعی که عرض شود خدمت شما به این که این حالت به وجود میاد، یعنی حالت مذاب بودن به وجود میاد، که تو فرمایشات خود مرحوم آقای خویی و دیگران هم هست، میگن دیگه اون خلل و فرج لازم را ندارد که آب نفوذ کند، مگر اون اشکال دیروزی که بعضی از دوستان مطرح کردن، آقا مطرح کردن، به نظر من اشکال درستی بود، مگر اینکه بگیم اون حالت، حالا اول حرف ایشون رو بزنیم تا بعد میشیم. حرف ایشون این بود موقعی که این حالت زبان پیدا میکند، حالت زبان به گونه ایست که اعلا میرود اسفل و اسفل میآید که آقا اعلا و در نتیجه آبی که درست میخوایم جلو سرفه را بگیرین بعد آب، در نتیجه آبی که میریزه به خاطر این قلب و انقلابی که پیدا میکنه آب میرود پایین و در نتیجه تو کل این لایه ها آب قرار میگیرد. اگر این شد دیگه فرمایش مرحوم آیت الله خویی که فرموده انجماد پیدا میکند و دیگه آب به باطن نفوذ پیدا نمی کند کمی محل تأمل قرار میگیره. شما حالا علما اظهار نظر کنن، آیه خویی هم که نیست، هر چی میخواد
آیه خویی ظاهرن این رو جواب دادن
تو چیز نه واقعا این قدرت را داره که بلا فاصله تا شما میریزید شما معید ما هستید قاعدتا. آفرین، یعنی یه نفر مختلف، بله، یعنی میخوام بگم این مطلق نمیشود بود، یعنی فرمایش ایشون رو میخوام بگم اگر واقعا حرارت آب به گونه ایست که حاکم بر اون زبانه یا لااقل مثل اون زبانه آدم میتونه یه چیزی عرشبت، یا سردی آب به گونه ای باشه که اون سردی کاملا اون را عرشبت خدمتون از بین ببره، لذا من نتونستم فرمایش مرحوم آیت الله خویی را لااقل اقرار میکنیم به این که ما متوجه نشدیم، چون اون بزرگان کلامشون کلامی است که طبعا لا نقاش فی، مگر این که حالا معصوم نیستن طبیعتا ان الجواد قد یک رو. بله هر دوش هست، هر دوش هست، شما من که دیدم، بذار برات ببینم بیا. یکال کلام فی هذه المسأله فی مقامین، احدهما ما اذا تنجس الفلز قبل ان یذاب، اون فرض اول ما بود، و عذیب بعد تنجسه، این که داستانش گفتیم، این فرض دوم داریم میگیم، ثانیهما ما اذا ترعت علیه النجاسه، یعنی این فلز ما چه بود؟ پاک بود، ترعت علیه النجاسه حال زبابانه، یعنی موقعی که جوش میخوره، که ما ازا القی علیه ما اون نجه، صحب کن صحب کن دیگه تموم شد داستان، او القی الفلز المذاب علیه، تموم شد هر دو شد بیا دیگه اونجا نرد دیگه هر دو شد، هر دو شد هر دو شد. حالا من میخوام بگم هر دو فرض را ما میگیریم دیگه، فرض نداره، یه فرض این است که آب روی اون ریختی میشه و یه فرض اینه که این در آب قرار میگیرد، هر دو فرض را ایشون متعرض. خب عرشبت محضر شما بین که بعد از این که این بحث ایشون تمام شد که حالا ما هم نقدگونه ای داشتیم که این دوتا ادعا را ایشون زیر سوال بردن، البته ادعای اول را ما پذیرفتیم که آقا این کجا و آب مضاف کجا، این کجا و سایر مایعات کجا، که بفرمایید اگر یه گوشش متنجس شد بقیه هم بفرمایید متنجس میشه، ولی در رابطه با آب که میریزیم روی اون عرشبت خدمتون این که این یه وضع دیگری داره. حالا اون فرض دیگری که ایشون مطرح میکنن اون کمی ممکنه نزدیک به ذهن باشه، ولی دو فرض در مسئله ما داریم نه یک فرض، یعنی ایشون برای هر دو فرض باید جواب درست کنن، نه برای یه فرض جواب درست کنن برای یه فرض جواب، یا ما آب روی اون میریزیم یا در آب قرار میدیم، هر دو فرضش بحث این است که ایشون باید تفصیل میداد که آقا اون را نمیگیم این را میگیم، بالی که این جوابی که میدن راجع به هر دو صورت مسئله ایشون جواب. خب بعد ایشون یه فرع دیگری را در اینجا مطرح میکنن. ببینیم این فرع دیگری ایشون اینه که ایشون میگه سلم نو دیگه بالاتر از این که نیست. اول ایشون زیر بار نرفتن که آب موقعی که ریخته میشود یا در آب قرار داده میشود این ماء متنجس به همه جای فلز ذوب شده نفوذ کند. تو این فر میخوام بگم سلم نو. سلم نو چی؟ اگر فرض کردیم آب متنجس به تمام اجزای داخلی و ظاهریه فلز رسید اونطوری که در این دو تا ادعا مطرح بود عرض شود خدمتون، مثلا میشون بگید فرضش این شکلیست که این فلز را هی ذوب میکنن هی انجماد پیدا میکنه، هی ذوب میکنن هی انجماد پیدا میکنه، دیگه آدم یقین پیدا میکنه که تمام اجزا این بفرمید آشی. یعنی بلو بفرمایید یه بار فرمودید که داخل آمده ظاهر، ظاهر رفته داخل، ولی موقعی که تکرار میشود این زوبان و این قلب حاصل میشود خروجی کاری میشود که همه جای اون بفرمایید متنجس میشود. این حالت هست، یعنی اگر یه بار تو آب چه شد ولی بار دوم دوباره زوبان، دو سه بار که این تکرار شد دیگه آدم اون موقع تردید پیدا نمی کند که این متنجس شده، چون این حالت دیگه کاملا برای انسان قطعی. خب عرض شد خدمت شما بین که ایشون می فرماید باطن قطعا قبول تطهیر نمی کند، چون از دسترسی ما به باطن نداریم که بخوایم تطهیر کنیم. باز ما اگر بخوایم تطهیری انجام بدیم در اینجا رو کجاست آقا بفرمایید؟ رو ظاهر هست. یعنی ولو در جمع‌بندی ما به اینجا برسیم که این فلز مذاب ما فلزیست بعد از چند نوبت زوبان الان هم ظاهر اون متنجس است و هم باطن، میگه ما دسترسی به باطن نداریم برای تطهیر، تنها دسترسی ما به چه است؟ به ظاهر. و این ظاهر هم اگر تطهیر شد مسئلهش حل میشه و مشکلی نداره. اما اگر احیانا همینجا بحث استهلاک پیش آمد، عرض شود خدمتتون این که اگر بحث استهلاک پیش آمد اونجا باز همون نقطه‌ای که مطرح کردیم که اگر یقین پیدا کردیم این لایه‌ای که ظاهر شده اون لایه بفرمایید متنجس است چیکار می‌کنیم؟ پاک. اگر شک کردیم دوباره می‌رویم سراغ همون داستان قبلی که آیا در اطراف علم اجمالی عقل می‌شود جاری کرد یا نه، اونجا به حسب ظاهر نه، مگر اینکه بگیم یک طرف از محل ابتلای ما، چون الان اونی که ظاهر شده این یک طرف علم اجمالی است و از استهلاک اون باطن میشود طرف دیگر علم اجمالی، مثل این که از اول استهلاک حاصل نشده بود. چطور بود ما یه ظاهر داشتیم یه باطن که یک طرف از محل ابتلا خارج بود، ما به اصطلاح اصل جاری میکردیم، الان هم این شکلی به یه جز شک داریم. اگر به یه جز شک داشته باشیم چیکار میکنیم؟ خب نه همینه، ما شک داریم که آیا این جز اونی که الان در خارجه اینطوریست. من باید بیشتر توضیح میدادم، توضیح من کم. ما یقین داریم که یه ظاهریست یه باطنی، اما راجع به یه جزی و یه فردی ما شک داریم. این جز آیا از همون جزهاییست که قطعا پاک است یا قطعا نجس است؟ یعنی حکم این که کل این اجزا مرحله شک دیگه، اشکال نداره آدم شک کنه که آیا این جز خاص از اون اجزا نجس است، یا ایشون فرض را همینطوری مطرح میکنن. عبارت ایشون رو بخونید آه، فرض را ایشون میگن که علم داریم به طهارت یک طرف، به نجاست یک طرف، نسبت به یه فرد خاصی شک داریم. بخونید. بله عرض شد خدمتون این همینه که یعنی فرد دیگری نه اون جایی که ما علم داریم. بله
یک فردی شک داریم
ظاهره یا باطنه. آیا این به عنوان ظاهر حساب کنیم یا باطن؟ بله بله، میگن فردیگریست. بله فردیگریست. این چه میفرماید در اینجا استاد ما مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که اجود و تقریرات میدونید، تقریرات درس مرحوم ناینی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نوشتن. ایشون فرمون استاد ما قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ اجرای استصحاب را قبول نکردن، چون گفتن از شبهات مصداقیه است و در شبهات مصداقیه استصحاب جاری نمی‌شود. اینجا مرحوم آقای خویی یه بحث نسبتاً خوبی دارن که شک و یقین و ماشابه اینا از صفات نفسانیه است. آیا در اینجا شک راه دارد یا شک راه ندارد؟ اینو اگر به من مهلتی بدید تا فردا هم دوباره این بخش اخیر رو طرح بحث کنم و هم نظر آقای خویی و اشکالی که به استادشون میکنن در مطرح کنیم و خروجی کار و تشریحی که به ذبیحه میکنن و خون ذبیحه را در اینجا معیار قرار میدن برای ما نهنفه، اینو فردا انشالله. حالا فردا بیا با هم صحبت
کنیم. فردا خواهد بکنیم با معنی این تلز موزا اگر زبان موزا همشه دونه این تو موزا آب نمیزن که مثل خوی قالبی مثل شمشا راست. اگر این آب روی این میزنیم همون حالت